سیاسی دنیا مخورده، شور و حال جوونی آماده، همه عددهای دنیا مخورده، یه سری صفر و یک جا شاهده، چیکو بی چیکو بی
سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره رفاه.
یه چیز با مزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن. فقط بعدیشون این زود بهشون عادت میده. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر
از امروز یه خط جدید دارم که شمارش خیلی خاصه، بزن تو گوشید.
به به، مبارکه، بگو ببینیم.
0991-465.
بقیهش؟
بقیهش همون تاریخ تولدمه دیگه.
آخر شمار تلفنت با تاریخ تولدت یکیه؟ چطوری؟
هر ماه فروشگاه اینترنتی همراه اول یه سری شمارهای خاص متناسب با روزای همون ماه رو برای فروش میذاره. میتونی به shop.mci.ir سر بزنی و بر اساس تاریخ دلخواهت شماره دلخواهت رو بگیری.
عجب، حالا تولد چه روزی بوده؟
امروز دیگه.
آخ ببخشین، من شمارت رو نداشتم، یادم نبود.
همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
لبخند کوچکترین و در این حال بزرگترین داشته ماست که به وسیله اون میتونیم دنیایی رو تغییر بدیم. امروزتون پر لبخند. دوستان و همراهان عزیز رادیو جوان، دعوت میکنم در این فرصت برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان با من ورق بزن.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام. یکی دیگه از روزهای خوب خدا رو در زمستانی سرد سپری می‌کنیم. روزی که می‌تونه با انتخاب‌های خوبمون به روزی خوب و دوست داشتنی تبدیل بشه. با انتخابی مثل کتاب خواندن. چقدر خوبه که کتاب بشه انتخاب زندگیمون. اون وقت با همین کتاب می‌تونیم تصمیمای خوب بگیریم و کلی زندگیمونو تغییر بدیم. به امید تغییرات خوب در زندگی، برنامه امروز با من ورق بزن رو به شما تقدیم میکنیم. برنامه ای از گروه جوان و اندیشه ی رادیو جوان. و اما برگ های برنامه امروز. برگ اول، معرفی کتاب. برگ دوم، کارشناسی. و برگ سوم، دانستنی های کتاب.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم، کفش های آب نباتی نام داره. این کتاب به قلم جوان هریس نوشته شده و خانم طاهره صدیقیان همونو ترجمه کرده. کتاب کفش های آب نباتی برای اولین بار در سال 1395 به چاپ رسیده. کتاب کفش‌های آب نباتی نوشته ی جوان هریس پر از افسون و جادوست، با توصیفات زیبا، دقیق و شخصیت‌های شاد و زنده. در واقع این رمان
دنباله کتاب شکلاتی که در اون قهرمان داستان و همراه دخترش در دنیای انسانهای عادی با چالش‌های تازه‌ای روبرو میشه. نوشتن این کتاب که با الهام گرفتن از یک شکلات فروشی آغاز شد، چنان شفاف و عمیق زندگی رو از درون یه مغازه شکلات فروشی توصیف میکنه که خواننده لحظه به لحظه خودش رو در فضای اون داستان حس میکنه. دردهای شخصیت‌های این رمان همون مشکلات آشنای روزمره ما انسان هاست و در نهایت آنچه بیشتر از طلسم و جادو این مشکلات رو کمرنگ میکنه انسانیت و همدلی قهرمانان داستانه. قهرمانان کتاب شکلات و کفش‌های آبنباتی خواننده رو دعوت میکنه تا دوباره با بخشایی از شخصیت خودشون آشتی کنن، بخشایی که دنیای پیشرفته نپذیرفته و انسان متمدن به اجبار اونها رو پس میزنه. شور و نشاط و آزادی و شادی و عشق رو میشه در زندگی این افراد لمس کرد و تأثیری که بر اطرافیانشون میذاره به سادگی درک کرد. جوان هریس در بخشی از کتاب کفش‌های آبنباتی مینویسه: واقعیت نسبتاً ناشناخته است که هر ساله بیش از 20 میلیون نامه برای مردگان فرستاده می شود. مردم، بیوه ها و سایر وراث فراموش می کنند ایمیل آنان را از کار بیاندازند و نام آنان را از فهرست مشترکین مجلات پاک کنند. دوستان متوجه غیبت آنان نمی شوند و جریمه هایشان را نیز پرداخت نمی کنند. آن 20 میلیون حساب در گردش، صورت حساب بانکی، کارت اعتباری، نامه های عاشقانه، ایمیل های چرند، کارت تبریک، شایعات و صورت حساب ها روی پادری یا کف زمین، لای نرده ها، در صندوق پست، روی نردبان، در ایوان و پله ها رها می شوند و هرگز به دست گیرنده هایشان نمی رسند. اینها دیگر اهمیتی برای مردگان ندارد و مهمتر از آن دیگر زندگی نیز اهمیتی برای آنان ندارد. زندگی با دغدغه های ناچیزش ادامه دارد، غافل از آن که خیلی زود معجزه رخ می دهد و مرگ به آغوش زندگی باز می گردد. از مردگان چیز زیادی باقی نمی ماند جز چند صورت حساب، نام و کد پستی در چمدانی که همچون تحفه‌ای در آستانه در خانه قدیمی رها شده و شاید روباها پارش کرده باشند. چیزی نمی توان یافت. بخشی از کتاب کفش‌های آبنباتی نوشته جوان هریس.
برگ دوم.
نوشتن رمز و رازهای خودش رو داره. به بیان ساده تر، راه و چاه خودش رو داره. آشنایی با همین رمز و رازه که نویسنده مبتدی رو به نویسنده حرفه‌ای تبدیل میکنه. با همین مقدمه میشنویم صحبت‌های کارشناس برنامه‌مون جناب آقای فرزام شیرزاد رو در مورد فنون نویسندگی.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که صدای من رو از برنامه با من ورق بزن میشنون. امروز تو فرصت کوتاهی که مثل هر هفته دارم راجع به مبحثی درباره داستان نویسی صحبت میکنم. بسیاری از کسانی که میخوان شروع کنن به داستان نوشتن و داستان بنویسن، این به ذهنشون میاد که میتونن از روی داستان یا اثر کسی تقلید کنن و این تقلید تا کجا تأثیرگذار روی کار و ما رو به عنوان یک نویسنده تازه کار پیش میبره و کجا در واقع میتونه مخل باشه. ژول سالزمن تو کتاب اگر میتوانید حرف بزنید پس حتما میتونید بنویسید، میگه 11 ساله بودم که تابستون توی اردو با نوشتن نامه به دوستانم در واقع روزگار میگذروندم. از اون دست نوشته های بامزه که مثلا چارلی ویور فوکای نویس یک بار به صورت یک کتاب به چاپ رسونده بود. در حقیقت یک روز کتاب اون رو در کتابخونه پیدا کرده بودم و با خودم فکر میکردم که خیلی خوبه از روی اون تقلید کنم، نه دقیقا کپی تغییراتی در اون میدادم و برخی اسامی رو عوض میکردم، اما عمدتاً از روی اون کپی میکردم و به همین روش یاد گرفتم که چگونه بنویسم. اون میگه که برای ابتدای شروع کردن به نوشتن اینجاست که یاد میگیرید چگونه شروع کنید با تقلید کردن از دیگران و سعی کنید شبیه اونها بنویسید. فرق نمیکنه چه هنر و حرفه رو انتخاب کردید، حالا نویسنده، هنرپیشه، مجری، موسیقیدان. معمولا زمانی این اتفاقا میفته که به شدت تحت تاثیر شخصی یا اشخاصی قرار رو بگیرید و آرزو کنید که ای کاش کار شما هم به خوبی اون باشه و بتونید مثل اون در واقع کار کنید توی اون کار هنریتون. در نوشتن هم این ایراد محسوب نمیشه که ما برای شروع نوشتن یک نویسنده رو اوستای کار خودمون کنیم و سعی کنیم به لحاظ سبک، زبان، فرمی که داره شبیه اون بنویسیم، اما حتما ما باید بگردیم و بعد صدای خودمون رو پیدا کنیم و اون اثر انگشت خودمون رو روی داستان رو نوشته داشته باشیم. چون هر چقدر هم که تبحر داشته باشیم توی اون کپی برداری، خب اصل و اساس اون کار رو یک نفر دیگه نوشته. اما خوندن آثاری از نویسنده یا نویسندگانی که برای ما به نوعی به اصطلاح الهام بخش در داستان نوشتن و جرقه های رو توی ذهن ما به وجود میاره که میبینیم که او هم مثل ما فکر میکنه یا ما شبیه اون هستیم به لحاظ ذهنی و فکری توی داستان، و اینی که اون نوشت پس الان من میتونم که شروع کنم به نوشتن یک داستان با این تجربه و ذهنیت و جهانبینی و نگاهی که خودم دارم. موقعی که ارنست همینگوی ازش میپرسن که تو تحت تاثیر چه نویسنده‌ای بودی، یه لیست 30 تایی رو میگه، بعد از شکسپیر تا چخوف و کسای دیگه، بعد میگه اگه بخوام بقیه‌اشم بگم یه روز طول میکشه تا اونها رو به یاد بیارم. ویلیام کندی از فاکنر، ریمون کارور از چخوف، هزاران نویسنده هم از همینگوی سر مشق در واقع گرفته بودن و اون نویسندگان همینطور به ترتیب از خیلی از نویسندگان دیگه، ولی خب اثر و داستان خودشون رو خلق می‌کردن و می‌نوشتن. به عنوان نکته پایانی یک نقل قولی بیارم از ویلیام فاکنر برای همین الهام بخش بودن خواندن داستان و رمان. فاکنر میگه بخونید. سه بار تاکید میکنه، میگه هر چیزی که به دستتون میاد رو بخونید، بد، خوب، کلاسیک، و ملاحظه کنید که اونها، اون نویسنده‌ها دارن چی کار میکنن. درست مثل یک نجار که مانند یک شاگرد کار میکنه و فوت و فن کار رو فرا میگیره. بخونید، جذب اون میشید، بعد شروع به نوشتن کنید توی کارهایی که شاید به نظرتون بیاد قدرت و قوتی نداره و اصلا رغبتی برای نگاه کردن بهش هم نداشته باشید. ایده های وجود داره که امکان داره چراغ های خاموشی رو در ذهن شما روشن کنن. حتما پی به این خوندن مداوم خواهید برد و مطمئن باشید که در پی همین خوندن و دوباره خواندن و چند بار خواندن و نوشتن هست که اون جرقه های ذهنی شما در مورد سوژه هایی که توی ذهنتونه بیدار و زنده میشه و شما رو به عنوان یک نویسنده پشت میزتون قرار میده برای اینکه بتونید یک داستانی رو شروع کنید به نوشتن. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و ما حکایت امروز. پزشکی را دیدم که هرگاه به گورستان می رسید با دست چهره خود را می پوشاند و چشمانش را می بست. از او پرسیدم چرا چنین می کنی؟ از گورستان می ترسی؟ پاسخ داد نه، از گورستان نمی ترسم، از مردگانش شرم دارم. سنگ گور هر کدام را که نگاه می کنم می بینم بیمار من بوده و از داروی من مرده است. شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از سلامتی و آرامش.
دل هزیر آیه مکارنیش چون همه چیش حاضر دل هزیر آیه مکارنیش چون لذیذ و سالم دل هزیر آیه مکارنیش یه غذای کامل دل هزیر دل 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 هزیر دل هزیر دیگه میدونی خوبه و میبری خونه تو دل هزیر آیه مکارنیش که عاشقش میشی تو دل هزیر مایه مکارانیش که میخوری میگی تو دل پذیر دل 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 پذیر خوشمزه با ماده با مواد تازه خوبه بی اندازه مایه مکارانی دل پذیره
دل پذیر
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه
پانیکو پانیکو شنگلی پانیکو هی برگر نانت نو کیفت کوکتو هی پانیکو پانیکو شنگلی پانیکو هی شکلاتی فندقی کارمگاریتو
پانیکو همه جا جوابه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو. تماس بگیر این خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک بسی یاد کن از شهیدان خاک
شکوه حماسه
سلام همه مردم ایران روز بر شما بخیر باشه مفهومی به نام پدافند غیر عامل در ادبیات نظامی دنیا مطرح هست و این روزها در حوزه های غیر نظامی هم بسیار حائز اهمیت در تمام کشورها این مفهوم یعنی پدافند غیر عامل در ارتباط با دانشگاهیان در ارتباط با نهادهای مختلف جامعه باعث بالا بردن سطح امنیت اون جامعه باعث ارتقای سطح دفاعی اون جامعه میشه در این برنامه و امروز بیشتر میخوایم با مفهومی به نام پدافند غیر عامل آشنا بشیم
امروزه پدافند غیرعامل به عنوان یکی از مؤثرترین و پایدارترین روش‌های دفاع در مقابل تهدیدات همواره در مد نظر اکثر کشورهای جهان قرار داره و حتی کشورهای برخوردار از توان نظامی بسیار بالا مثل امریکا به این موضوع به صورت ویژه‌ای توجه داشته و کشوری مثل سوئیس با وجود بی‌طرفی در اکثر معادلات سیاسی و نظامی به این موضوع توجه بسیار در دوران‌های مختلف داشته
متشکرم از شما شنونده‌های محترم شبکه رادیوی جوان آقای بختیاری مدیر کل دفتر سیاسی خبرگزاری تسنیم با امون هستن و بیشتر در مورد پدافند غیرعامل با ایشون میخوایم صحبت بکنیم آقای بختیاری سلام
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون
درود بر شما جناب بختیاری پدافند غیرعامل اصلا در چه حوزه‌هایی تعریف میشه شاید خیلی از شهروندان محترم با این مفهوم اونجوری که باید و شاید با مثال‌ها و مصداق‌هاش آشنا نباشن
بله عرض شاخدانه که ما تو حوزه رد با دو مقوله کلی مواجهیم که یکی آفند به معنی حمله هست که پدافند به معنی دفاع خب این دفاع کردن در چند حوزه میتونه تعریف بشه. یکیش پدافند عامل هست، یعنی پدافندی که در عرصه رزم ما باش مواجه هستیم. حالا پدافند غیر عامل در واقع پدافندی هستش که ما قبل از شروع جنگ بهش میپردازیم و به نوعی هم توان بازدارندگی ما رو بالا میبره، هم آسیب پذیری ما رو در جنگ های احتمالی آینده بالا میبره و هم میتونه موجب باشه که ما مدیریتمون در مواقع بحران خیلی بهتر باشه. من یک نمونه اگر بخوام برای شما بگم، نمونه داده پدافند غیر عامل که حالا ما کشورمون 8 سال درگیر جنگ بوده، خیلی از مردمون ایام رو یادشونه. یکی از ابتدایی ترین موضوع پدافند غیر عامل همون پناهگاهایی بود که مردم زمان جنگ وقتی که حمله صورت میگرفت آژیر قرمز به صدا زدن، یعنی میرفتن در اون پناهگاه‌ها به قول معروف پناه میگرفتن برای اینکه آسیب نبینن از اون حمله‌ای که داره صورت میگیره. این یعنی اون پدافند غیر عامل. مثلا الان با توجه به گسترش خیلی زیاد حوزه‌های رزم، موضوعات مختلف، این پدافند غیر عامل تو بسیاری از حوزه‌ها میتونه تعریف بشه، از سایبری بگیری تا محیط زیست بگیری تا موضوعات مختلف زیر ساختای کشور. اینها میان چیکار میکنن؟ اینها میان مراکز مهم کشور، موضوعات حساس کشور رو به نوعی مقاوم سازی میکنن در برابر حمله.
ما میتونیم میونه کلامتون بگیم که خود پدافند غیر عامل به دو حوزه نظامی و غیر نظامی بازم به صورت زیر شاخه‌ای تقسیم میشه؟
بله، حالا میگم خیلی عرصه‌هاش گسترده است. چون الان فقط جنگ نظامی نیست، شما در حوزه های سایبری میبینید که به شدت کشورها فعال شدن، حملات سایبری میکنن حالا به مراکز یا به نقاطی که نقاط حساس اون کشور است. مثلا به سیستم برق یک کشور ممکنه یه حمله سایبری صورت بگیره و برق کشور رو از کار بندازه، یا مثلا یک اتفاقی صورت بگیره و بیان اون زیر ساخته مثلا اینترنت کشور رو از بین ببرن، یا اینکه اصلا اینترنت رو مثلا قطع، یا مثلا تو حوزه‌های مختلف. اینها میان چیکار میکنن؟ اینها میان قبل از اینکه این اتفاق بیفته مثلا سامانه برق کشور رو به نوعی اینو مقاوم سازش میکنن که اگر همچین اتفاقی هم افتاد بتونیم مثلا کشور رو اینطور نمیشه کشور در بی برقی کامل مثلا بسر برشون.
اینجا ایران است.
دوستانم اتفاقا از زبان شما به عنوان مدیر کل دفتر سیاسی خبرگزاری تسنیم هم این موضوع رو بیشتر بشن. خیلی وقت ما مفهوم امنیت رو صرفا امنیت مثلا خیابانی میدونیم، میگیم که من اگر توی خیابون میرم مثلا یه دزدی اتفاق میفته من امنیت ندارم. ما بحث امنیت رو اتفاقا در فضای پدافند غیر عامل و این مثالی که شما فرمودین هم کاملا داریم میبینیم.
بله، این به خاطر اینکه این موضوع مقداری ناشناخته ممکنه باشه برای مردم، ممکنه خیلی به اون ریز ماجراها مشرف نباشن. شما نکنید همین مثلا اگر یه اتفاقی مثلا برای حوزه آبرسانی یه منطقه ای از کشور میشه، آب مردم مثلا دچار ایراد اشکال بشه، خب ببینید که مشکلاتی ممکنه به وجود بیاره. من یه مثال بخوام براتون بزنم، در جنگ 33 حزب الله با اسرائیل، اونها اومدن یکی از اولین جاهایی که اسرائیل اومد اون منطقه رو تقریبا شخ می‌زد، چون من خودم بعد از جنگ رفتم به اون مناطق رو دیدم که چقدر انقدر سطح حمله زیاد بود که گودال‌های بسیار بزرگ تشکیل شده بود. یکی از جاهای مهمی که اینها زدن شبکه تلویزیونی المنار بود که ارگان رسمی و تبلیغاتی اطلاع رسانی حزب الله بود. خب اومد این رو از کار انداختن، یعنی اون ساختمونش دادم، ولی بلا فاصله که یعنی کمتر از چند دقیقه بعد دوباره المنار پخش برنامه شروع کرد، به خاطر اینکه اینها از قبل فکرشو کرده بودن. مثلا یک جای ناشناخته دیگه ای رو آماده داشتن برای اینکه اگر محل ساختمونشون رو زدن بتونن دوباره کار کنن. این یک نمونه از پدافند غیر عامله. یا مثلا شما تو حوزه های نمیدونم مثلا سایبری یا الان حوزه های جدید ترور بیولوژی کنه میدونم اینا همه مطرح هست، اینا همه میطلبه که ما از قبل خودمون رو آماده بکنیم، یعنی از جلوی دشمن رو اونجا بگیریم. من فکر میکنم کشوری قدرتمند هست، شما ممکنه یه وقت وارد جنگ با یه کشور دیگه بشید، و حالا به هر حال ازش پیروز بیرون بیایید. این یه رو پیروزیه. من فکر میکنم یه پیروزی بزرگ اینه که انقدر قدرتمند بودید که اصلا جلوی وقوع جنگ رو بگیرید.
طبعا توی دهه های گذشته این اتفاق توی کشور ما هم افتاده. ما مدام در حال دفاع بودیم.
آره، چون به هر حال ببینید جنگ در هر صورت خسارت هایی برای حتی کشور پیروز داره.
بله.
شما باید انقدر خودتون رو قدرتمند نشون بدید که دشمن نتونه به شما حمله کنه. این یه بحثه. و یه بحث اینه که اگر دشمن به شما حمله کرد با کمترین آسیب. به هر حال مراکز حساس تو کشور زیاد هستن، موضوعات مختلف، شما میتونید اینها رو مقاوم سازی بکنید، راجبشون نمیدونه، حتی از مقاوم سازی ساختمون بگیر تا زیر ساخت.
و جالب اینجاست که همین الان هم این اتفاق داره میفته، درسته؟ پدافند غیر عامل همین الان تو همه حوزه ها آن به آن و ثانیه به ثانیه در حال دفاعه.
دقیقاً. الان پدافند غیر عامل خب یه سازمان مستقل خیلی بزرگی داره با تمام نهادها و ارگانهای حتی دولتی و غیر دولتی داره کار میکنه. مثلا تو وزارتخونه ها اینها نماینده دارن، تو جاهای مختلف مثلا پالایشگاه ها یا مراکز حساس اینها اصلا با نظر پدافند غیر عامل اگه قرارج پالایشگاهی ساخته بشه، نیروگاهی قرار ساخته بشه، حتما یکی از مهمترین نظرها رو باید پدافند غیر عامل بده، به خاطر اینکه خب طبیعتا شما باید یه وقتی که یه داشته خیلی مهمی دارید به بهترین شکل بخواید ازش دفاع بکنید.
بله.
طبیعتا میطلبه که خیلی منطقیه که شما از قبل از این که مثلا یه نیروگاهی رو بسازید بیاید به لحاظ پدافند غیر عامل بررسیش بکنید، از لحاظ جا، از لحاظ زیرساخت، که اگر خدای نکرده یه وقت حمله صورت گرفت به اونجا نابود نشه، با کمتری آسیب ها بشه اون حمله رو رد.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما. حالا راجع به پدافند غیر عامل باز هم از زبان شما در برنامه‌های دیگر بیشتر خواهیم شنید. ممنونم که وقت گذاشتید.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
درود بر شما. خداحافظتون.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran tests fired a high-speed
Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
گاردین، ایران هراسی یا ترس امریکا از قدرت سایبری ایران. ایران در بین 10 قدرت سایبری جهان. ایران در طول دهه اخیر تونسته با تلاش خود تبدیل به یکی از قدرت‌های سایبری جهان بشه. نشریه امریکایی فوربس ضمن اشاره به رونمایی ایران از سامانه ارتباط تاکتیکی سپهر 110 اون رو تحولی برای انتقال پیام به دشمنان در برهه کنونی و مسئول نگه داشتن بستر سایبری کشور توصیف کرد. به غیر از فوربس، نشریه‌ها و رسانه‌های مهم خارجی بسیاری به تمجید از فعالیت‌ها و سیاست‌های سایبری ایران اشاره کرد.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
امنیت و سلامتی دو نعمتی هست که همیشه در طول تاریخ حائز اهمیت بسیار بالایی بوده. امنیت در کشور ما در این سالها برکت خونهایی که ریخته شده، چه در حوزه های هوایی و چه در حوزه های زمینی و دریایی، برقرار بوده و هست. امنیت صرفاً اون چیزی نیست که قابل مشاهده و لمس باشه، اون چیزی است که